آخرین برنامه که در این بخش تقدیم حضور شما شنونده عزیز میشه گفتگوی علمی هست، 52 دقیقه.
از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های حرب و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیوداروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. آموزش از دیرباز در میان فلسطینی ها اولویت بالایی داشته. قبل از جنگ غزه نرخ باسوادی این منطقه نزدیک به 98% بود. به گفته وزارت آموزش و پرورش فلسطین، حالا به عبارت درست‌تر وزارت آموزش فلسطین، حداقل 10490 دانش آموز و دانشجو در حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند. بیش از 500 معلم مدرسه و استاد دانشگاه هم به خیل شهدا پیوستند. ویرانی فعلی سیستم آموزشی غزه و کشتار دانش آموزان و دانشجویان و استادان و معلمان در مقیاس بی سابقه‌ای با آنچه در سالهای قبل رخ داده متفاوت هست. در برنامه این نوبت گفتگوی علمی با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم به غزه خواهیم پرداخت که دیگر مدرسه و دانشگاه ندارد. لطفاً با ما همراه باشید. میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیوی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی کنار ما هستند. آقای محمد هادی کشاورزی، رئیس اداره فعالیت‌های اجتماعی و تربیت سیاسی وزارت آموزش و پرورش، سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برنامه رادیو گفتگو خدمت شما هستم.
سپاسگزار و ممنونم. سرکار خانم دکتر عاطفه دیانی‌نیا، استاد محترم دانشگاه فرهنگیان، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
سلام و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که بتونیم مسئله به این مهمی رو با یکدیگر گفتگوی داشته باشیم.
سپاسگزارم. خانم دیانی نیا، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب اتفاقی که بعد از طوفان الاقصا افتاد در واقع تحت شعا قرار داد زندگی رو در ناحیه غزه و طبیعتاً چه در واقع سیستم آموزش مدرسه این منطقه، چه دانشگاه های این منطقه به شدت در واقع تحت تأثیر قرار گرفتند. یه نگاهی داشته باشیم به شکل اجمالی به منطقه‌ای که 98% با سواد داشته، آموزش در اون بسیار مهم بوده و شرایطی که بعد از حمله اسرائیل به نوار غزه به وجود آمده.
اگر اجازه بدین قبل از اینکه بحثمون رو با یکدیگر شروع کنیم، میخوام یه موردی رو که مقام معظم رهبری در سال 93 فرمودن اول اونو بگم. این که مقام معظم رهبری تو 16/6/93 تو بیانات ارزشمندشون یه موردی رو گفتن که این
کمی اگر بیش از 10 سال پیش،
بله بله، که اگر این رو مد نظر قرار بدیم میبینیم دوراندیشی ایشون شاید الان سلوحه هر کدوم از ما افراد باید قرار بگیره. ایشون فرمودن مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام هست و خواهد بود. اگر این رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، الان باید به اینجا برسیم که خب پس آموزش باید خیلی مهم باشه. گاردین تو گزارشی که هفته گذشته بابت آغاز سال تحصیلی تو تمام مناطق فلسطین اشغالی اعلام کرده، گفته خب غزه 625 هزار کودکی داره که اینها الان باید وارد سال تحصیلی بشن، اما دومین سال تحصیلیه که به دلیل جنگ نابرابر و ناعادلانه از حق تحصیل محروم شدن. یعنی ما 45 هزار کودک 6 ساله رو داریم که الان باید کلاس اول باشن و نتونستن مدرسه رو شروع کنن. حتی یونیسف تو این زمینه گفته که حدود 90% یعنی 307 ساختمان مدارس دولتی غزه و همه 12 دانشگاه این غزه و اون محدوده بابت حملات اسرائیل آسیب دیده و کاملا ویران شد. اگر مدرسه هم باقی مونده به عنوان اسکان آوارگان داره ازش استفاده میشه. یعنی عمق فاجعه رو چجوری باید بررسی کنیم، چجوری میتونیم واقعا اون رو بپذیریم که بچه های مسلمانی هستند همانند بچه های خود ما و همون آرزویی که من مادر یا پدر دارم و الان بچم به هر دلیلی باید سر کلاس باشه و نمیتونه. خیلی واقعی دردناکیه. چجوری میتونیم تو دنیای اسلاممون این رو هضم کنیم؟ پس میرسیم به حرف آقا و رهبر و مولامون که گفتن مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام هست و خواهد بود و باید باشه. ممنونم.
خیلی متشکر. مروری کردید شما بر در واقع حوادث غزه و اتفاقهایی که اونجا افتاده، اما آیه کشاورزی طبیعتاً این موضوع پیامدهایی خواهد داشت در آینده، منهای جنگ و خدمت شما عرض بکنم که کشته شدگانی که الان در واقع جان خودشون رو از دست دادن یا کودکان و نوجوانان و کسانی که در معرض خطر قرار دارند، ما با یک مسئله دیگه هم مواجهیم که پیامدهاش پیامدهای بلند مدته. توی این پیامدهای بلند مدت نمیتوانیم از موضوع خدمت شما عرض بکنم که کودکانی که قراره در واقع نقش‌آفرینی بکنند در آینده فلسطین چشم بپوشیم. این شرایط رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از خانم دکتر، نکاتی که فرمودن و آماری که فرمودن نکات درستی بود. ما اگر بخوایم موضوع غزه رو تحلیل بکنیم، طبیعتا این که بدونیم الان غزه در چه شرایطی است خیلی به ما کمک میکنه در تحلیل این سوالی که فرمودید که در آینده این بچه ها در واقع چه مسیر رو باید طی بکنن و آینده این بچه ها در فرآیند تحصیل به کجا خواهد رسید. ببینید اساسا وقتی دانش آموزها و بچه ها از فرآیند تحصیل جا میمونن، بازگشت بچه ها به پروسه تحصیل امر دشواریه، مخصوصا این فاصله طولانی مدتی بشه. ما این ایام کرونا رو یه تجربه کردیم در کشور خودمون، تقریبا دو سه سالی که بچه‌ها مجازی مدارس رو دنبال می‌کردن، آسیب‌هاش رو
در واقع قطع نشد.
احسن شرایط جنگی که نبود، شرایط بیماری بود و از طرفی هم ما مجازی دنبال می‌کردیم. اون تا آسیب‌هاش رو دیدیم که فرآیند آموزش و تحصیل رو چقدر سخت کرد و اون بچه‌هایی که پای اول بودن و کرونا بود و مدرسه نیومدن، پای دوم بود کرونا بود مدرسه اومدن، تو پای سوم قرار گرفتن در حالی که شرایط مدرسه رو تجربه نکرده بودن. خیلی آوردن این بچه‌ها تو فرآیند و سیکل تحصیل کار دشواری است. بنابراین اولین چالش میتونه همین بازگشت دانش آموزان به فرآیند تحصیل باشه. من تو من اجازه بدید نکته رو عرض بکنم. ببینید بچه‌ها یک شرایط جنگی وحشتناکی رو دارن تجربه میکنن. من مطالعه میکردم خبرها رو، گفته بودن خیلی از این کودکان از ترس دچار سکته شده بودن. ما آمار سکته توی غزه داریم برای بچه‌ها و در واقع کودکانی که از شدت این انفجارها دچار شوک‌های عصبی شدیدی میشن. یعنی ما اگر الان ما داریم صرفا آمار مثلا شهدا رو مرور میکنیم، در حالی که ما آسیب‌های روحی روانی شدیدی رو تو این دانش آموزان خواهیم داشت که اینا در ادامه واقعا کار بچه‌ها رو سخت می‌کنه. منتها از طرفی یک نکته جالبی که به نظرم شاید از یه دید دیگه اگر به این موضوع جنگ نگاه بکنیم خیلی کمک می‌کنه به تحلیل ما، اینه که بچه‌ها، من یک گزارشی می‌خوندم، یک در واقع دختر خانومی داشت روایت می‌کرد، یک دختر خانومی از غزه می‌گفت برادر من 15 سالشه و در واقع الان داره، درسته که مدرسه نمیره و شرایط تحصیل نداره، منتها داره کارهای بسیار بزرگی میکنه که در بقای خانواده ما نقش اساسی داره، هم تأمین غذا میکنه هم تأمین امنیت میخواد برای ما بکنه. و میگفت من احساس میکنم برادرم خیلی بزرگ شده، خیلی زودتر از سنش بزرگ شده. این شرایط جنگی در کنار اون آسیبهایی که برای این بچه ها داره، یک این که داره بچه ها رو با توی شرایط خیلی دشواری رشد میده که این سختی‌ها یه بچه‌هایی که میتونن خودشون رو وفق بدن با شرایط، رشد چشمگیری از نظر شخصیتی و فضای اجتماعی پیدا میکنه.
کودک کودکی باید بکنه،
نوجوانان رو دارم عرض، یعنی بچه‌های
نوجوان باید نوجوانی بکنه،
قطعا نمیتونه. اون حقی که از بچه‌های غزه داریم، من ابتدای بحث اون شرایط روانی رو عرض کردم و آسیب‌هایی که به بچه‌ها میرسه، منتها این کنار میگم از یک عینک دیگه که نگاه بکنیم، تو خود بچهای غزه میگن این اتفاق داره به وجود میاد. و نکته دومی که به نظرم باز شاید ما خیلی بهش توجه نکنیم، اون نگاه تمدنی هست که الان بچهای غزه دارن باش رشد پیدا میکنن، دارن بزرگ میشن، اینی که یک دنیایی با دنیایی مواجهن که باید با آرمان‌های بزرگی زندگی کنن، با امید در واقع به دنیای بهتر زندگی کنن و یک مواجهه تمدنی، خودشون رو در یک مواجهه تمدنی دارن می‌بینن با در واقع دشمنی که می‌خواد ماهیت اونها رو از بین ببره و اونها دیگه در واقع وجود نداشته باشن. اینها در واقع فرصت‌ها و تهدیدهایی است که در جنگ غزه بچه‌ها باش مواجهن که طبیعتاً اون تهدیدها خیلی بیشتره و آسیب بسیار جدی به شرایط تحصیل بچه‌ها داره.
اگر اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه آقای دکتر کشاورزی به هر حال یه جورای رئیس ما هستن و بهترین و کلیدی ترین قسمت وزارت آموزش پرورش کشور ما دارن نقش آفرینی میکنن و ما به وضوح اقدامات مؤثر ایشون رو در مدارس میبینیم، من میخوام اینو بگم که خب جنگ تو نوار غزه واقعا زندگی رو مختل کرده. از چه جهاتی؟ هم سلامت، آرامش و زندگی و حتی تحصیل رو، یعنی به طور کلی زندگی همه دانش آموزان یا دانشجویای ما رو مختل کرده. ولی اون چه که خیلی الان براشون یه رنج مضاعفیه، این دور موندنشون از فضای آموزشیه. من گفتگویی که شده بوده با چند دانش آموز رو اینجا من میخوام خدمتتون بگم که این بچه ها چقدر با اون حس کودکانه اومدن صحبت کردن. شاید ما الان هیچ کاری نتونیم بکنیم، هیچ راه حلی هم نتونیم بدیم، ولی شاید بتونیم یه مقدار رنج اونها رو بگیم، بیان کنیم، شاید درک رنج اونها یه مقدار اون احساس و بار نمیدونم این احساس وجدانی خود ماها رو بیشتر بیدار کنه. وقتی بچه ای میگه که من امسال باید پایه سوم دبستان میبودم، کلاس اول که بودم بسیار دانش آموز مستعدی بودم و معلمینم به من میگفتن تو آینده بسیار روشنی داری و میتونی آینده خیلی خوبی رو برای کشورمون رقم بزنی و الان 2 سال از تحصیل باز موندم، بچه با اشکهای ریزان این رو بیان میکنه، واقعا کجای دنیا این وجدانها میتونن همینجور خواب بمونن؟ ما تو غزه بیش از 25,000 کودک شهید و زخمی رو داریم. 10,000 تا دانش آموزی رو داریم که باید سر کلاس می بودن و نیستن. ما دوست داریم که تو این برنامه اگر به ما اجازه بدید مرتب این موارد رو گوشزد کنیم تا ببینیم واقعا الان کادر معلمی ما اونجا دارن چیکار میکنن. 400 تا معلم، 150 تا کادر آموزشی که اینها تو حملات صهیونیست ها شهید شدن، یعنی 400 تا همکار معلمی که مثل من، مثل آقای دکتر معلم بودن. ما با عشق تو کسوت معلمی قرار میگیریم. ما میگیم هر کسی نمیتونه معلم بشه، واقعا باید عاشق باشی تا معلم بشی. خب اونا مثل ما بودن، اونا الان به مرز شهادت رسیدن تا پای جانشون، چون بودن که بتونن از خدمات آموزشی کشورشون استفاده کنه و الان این رنج مضاعف علاوه بر اون آوارگی، علاوه بر اون گرسنگی ها، علاوه بر اون همه مشکلات از دست دادن نزدیکترین افرادشون الان همراه شده با بچه های غزه.
خانم دیانینیا، آقای کشاورزی، بذارید من این شکلی نگاه بکنم به ماجرا. ما در مورد رژیم صهیونیستی در تحلیل هایی که داریم به یک نکته پافشاری میکنیم. رهبری معظم انقلاب بارها بر این مسئله تأکید کردن و صحبت کردن که ما با یک رژیم، خدمت شما عرض بکنم، که کودک کش مواجهیم. یکی از هدف گذاری های اسرائیلی ها در طول 76 سالی که این رژیم قاصب رو ایجاد کردند یک موضوع بوده و اون هم نسل کشی فلسطینیان. یعنی دشمن نسلی هستند اینها و در واقع اگر اون فاصله بین نسلی رو 20 سال در نظر بگیریم، نسل قبلیه فلسطینی ها الان در آستانه 30 سالگی قرار داره. یعنی در سالهای پایانی دوران جوانی، در سالهای ورود به دوره میانسالی، و نسلی که الان از تحصیل باز مونده در واقع نسلیه که یک ابزار مهم رو برای مثلا 20 سال آینده ممکنه از دست بده و اون هم آموزشه، اون هم توسعه است. اگر بر این در واقع اصل معتقد باشیم که محور اصلی توسعه از جاده آموزش میگذره، ما این جاده رو میبینیم که اسرائیلی ها ویران کردند. حالا اون چیزی که آقای کشاورزی فرمودن و گفتن در نوع خودش درسته، در نوع خودش محترمه، در نوع خودش در واقع قابل تکریمه، اما هیجانیه. یک نگاه هیجانی به ماجراست. یه پسر بچه 15 ساله‌ای که به زعم شما الان بزرگتر از سنش شده، بزرگتر از در واقع سنش داره رفتار میکنه یا خواسته های خودش رو مطرح میکنه، اما اون در واقع موضوع نسل کشی الزاماً در واقع ریختن خون نیست. این هم نوعی نسل کشیه. ما داریم بچه هایی رو میبینیم که اسرائیل در از آموزش، از یکی از اولیه ترین حقوق انسانی محرومشون میکنه. این رو باید چه کار بکنیم خانم دیانیلیا؟
من فکر میکنم اینقدر مردم اونجا خودشون هوشیارن و شاید توکلی که به خدا دارن و به هر حال اینجا جا داره باز هم شهادت سید حسن نصرالله رو تسلیت بگیم با رشادت‌های ایشون، با به هر حال رهنمودهای ایشون، مردم راه رو یکم پیدا کرده بودن. میدونیم که چادرهایی رو برپا می‌کردن و در صدد بودن که خلأهای آموزشی بچه ها رو تو همین چادرها هم برطرف کنن. من فیلم های متعددی رو بررسی کردم، دیدم چقدر قشنگ کلاس های نقاشی برای بچه ها گذاشتن، یه خانومی به نام خانم بیسان که ایشون اصلا پایه‌ریزی این کلاس‌های آموزشی به این شکل رو تو غزه داشته، از بچه‌ها خواسته بود هر چی دوست دارن نقاشی کنن. خب ما میدونیم، ما معلمیم و این رو میدونیم که بچه‌ها تو نقاشی خیلی چیزاشون رو نشون میدن، خیلی هیجانات درونیشون رو نشون میدن و خیلی خوب تونسته بودن و با همین کلاس‌هایی که در چادر هست، ولو اینکه با همه کمبودها، با همه، حتی از همه بدتر، یعنی اینکه بچه‌ها امروز تو چادر کنار هم جمع می‌شدن، بعد می‌رفتن به اردوگاه‌ها، فردا که می‌اومدن یکی از اون بچه‌ها نبود و شهید شده بود، یا بچه اومده بود و گریه می‌کرد به پهنای صورت پدرش رو از دست داده بود، یا حالا عزیز دیگه‌ش رو. با همه این سختی‌ها و با همه، از همه بدتر، همونجوری که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر کشاورز، همون بمبارانان شدیدی که میشن و روحیه‌ای که بچه‌ها از دست میدن بابت اون، ما یه وقت در اتاقی به شدت به هم میخوره، بچه ما چند متر میپره که چه اتفاقی افتاده. خب اون بمب‌هایی که به اون شدت ریخته میشه بر سر شهر غزه و الان ما تو لبنان داریم تجربه میکنیم، واقعا از لحاظ روحی روانی باید اقداماتی صورت بگیره. پس اینجا حقوق بشر چه جوابی داره بده؟ هر کدوم از ما، من میگم همه ما مسئولیم، حتی من معلم مسئولم. من در حد خودم یه معلم یا یه استاد دانشگاه در قبال این بچه ها مسئولیم.
خب آیه کشاورزی، میخوایم خدمت شما باشیم، ولی پیرو به صحبتهایی که خانم دیانی مطرح کردن، میخوام به این نکته اشاره بکنم که همین چند ماه پیش بود یه ویدئو در فضای مجازی، نه در فضای مجازی فارسی، که در فضای مجازی بین المللی خیلی وایرال شد و اون هم پدری بود که یه دختر بچه شاید 2-3 ساله داشت، نمیدونم، و یاد داده بود به این دختر بچه که هر زمانی که صدای بمباران اومد بخند. این ویدیو و اون فضایی که این ویدیو ایجاد کرده بود توی در واقع حساس کردن مردم جهان به ماجرای غزه خیلی اثرگذار بود. یه نکته ای رو نمیشه از در واقع کنارش به راحتی گذشت و اون هم این که اگر امروز غزه بدل میشه به یک مسئله جهانی، اگر دیپلمات‌های بین المللی در مراسم سخنرانی بنیامین نتانیاهو از سالن کنفرانس سازمان ملل متحد خارج میشن، اگر نتانیاهو در واقع میاد و گوشه رینگ قرار میگیره و چاره‌ای نداره جز این که با کشتن وسیع‌تر و حملات وحشیانه‌تر خودش رو به نوعی در واقع بیمه بکنه که همچنان به عنوان نخست وزیر رژیم کودک کش فعالیت بکنه، یه بخشیش برمیگرده به اون زبان بین المللی که اتفاقا بچه های فلسطینی یاد گرفتن که روایت بکنن که توی غزه داره چه اتفاقی میفته. بچه هایی که به خوبی از فضای مجازی دارن بهره برداری میکنن و با یک زبان بین المللی حساسیت رو میبرن به سمت غزه. این بچه ها رو نمیشه دست کم گرفت، ولی همچنان اون موضوع اصلی موضوع سلب حق آموزش از بچه هاست. بفرمایید.
من ابتدای صحبتم اگه خاطرتون باشه عرض کردم، فاصله بین در واقع تحصیل دانش آموزان، اونم با توجه به شرط جنگی که عرض کردم اون بحث فشار عصبی و روانی و اون آسیب هایی که در کنار شهدا افرادی که شهید میشن، بالاخره تعدادی از این بچه ها در این صحنه رو میبینن، دارن صدای انفجارها رو میشنون، این آسیب هایی که دارن عزیزانشون از دست میدن و یتیم میشن. بعضا یه خانواده 15 نفر مثلا شهید میشن، یکی دو نفر از این بچه ها تو این خانواده زنده موندن و کس و کاری ندارن. این فضا اصلا فضایی نیست که بشه منطقی خیلی در موردش اظهار نظر کرد. منتها من یه تحلیل رو از نگاه جامعه شناختی و اجتماعی دارم عرض میکنم. ببینید، ما جنگ رو نمیتونیم خیلی احساسی ازش تحلیل اجتماعی بگیریم. ما خودمون کشوری هستیم که جنگ داشتیم، 40,000 شهید دانش آموز، 36,000 شهید دانش آموز و مجموعاً در واقع 40,000 شهید دانش آموز و فرهنگی داشتیم. اوضاع جنگی رو 8 سال تجربه کردیم و هنوز هستن کسانی که دانش آموز بودن در ایام جنگ دفاع مقدس و حالا یا تجربه جنگ داشتن یا اون خاطرات رو دارن. خاطرات اینها هم جلو ما هست و داریم اینها رو. بچه هایی که تو اون شرایط جنگی بزرگ شدند و با اون شرایط اومدن، هرچند از تحصیل باز موندن، هرچند غم دیدن، هرچند مشکلات و آسیب هایی داشتن، من در کنار همه اینها دارم عرض میکنم بچه ها دارن با یک آرمان بزرگی بزرگ میشن. بچه ها تو یک فضایی هستن، چون ما نمیتونیم جنگ و تهدیدهاش رو ببینیم، فرصتهاش هم نبینیم. هرچند عرض کردم تهدیدهای جنگ به قدری است که اگر ما تا سالیان هم در مورد اینها صحبت بکنیم کمه و غم سنگینی رو دوش همه میگذاره. خود من واقعا خیلی ایام تصویرها و کلیپ هایی که از غزه میاد باز نمیکنم ببینم، چون یک کلیپو که میبینم تا یک هفته نداره. تا یک هفته حداقل ذهنم درگیر اون بچه است یا اون اتفاقی است که افتاده و واقعا آدم قصه میخوره. منتها میخوام بگم این از نظر اجتماعی که به این حادثه و این پدیده نگاه میکنیم، داریم یک نوجوانی رو تصور بکنید که تو این شرایط جنگی داره زندگی میکنه و با همه این مشکلات باید دست و پنجه نرم کنه، باید زنده بمونه، باید برای دفاع از وطنش، برای دفاع از آرمانهاش، برای دفاع از دینش، برای در واقع پایمال نشدن خون عزیزانش بجنگه و مقاومت بکنه. این که بچه ها توی یک فضایی با نگرش مقاومت بزرگ شن، با نگرش ایستادگی بزرگ شن، اینها عباراتی است که با ایثار بزرگ شن. ببین، ما تو نظام آموز پرورشمون الان میخوایم به بچهای مفهوم ایثاری رو آموزش بدیم، میخوایم بهشون مفهوم مقاومت آموزش بدیم. ساعت ها شما کلاس درس بذارید به این بچه ها توضیح بدید مفهوم مقاومت و ایثار رو، اثر این که یه نفر بیاد اینو که خودش تجربه کرده باشه بهشون بگه رو نداره. برای همین ما معمولا روایت، شما نکته دقیق رو فهمیدید، این که روایت بشه قصه فلسطین. من اینو بگم الان در این کشور ما بین دانش آموزان ما این اتفاق میفته. ما در بوشهر، من مثال بزنم، نمونه ای که در واقع سال گذشته ما باش مواجه شدیم، تعدادی از معلمان ما بلند شدن با در واقع بچه‌های مدرسه رو جمع کردن که در واقع اردویی طراحی کردن تحت عنوان اردوی راویان قصه فلسطین. کلیپ های خیلی خوبی از این تولید شده، الان داره گسترش پیدا میکنه، استانهای مختلف دارن این کار رو میکنن. دانش آموزان ما سر کلاس درسشون دارن روایت قصه فلسطین میکنن، دارن روایتگری میکنن در واقع اتفاقی که برای بچهای فلسطینی افتاده و با یه مدل جذابیه، با یک مدلی که دانش آموز واقعا حس میگیره، متوجه اوج وخامت میشه و به کنشگری وادار میشه. این که ما بچه هامون از موضوع فلسطین، از موضوع شهادت سید حسن نصرالله، از موضوع اتفاقات اخیر، جدایی از این که اطلاع پیدا میکنن به کنشگری برسن، این قدم بسیار بزرگیه. ببینید، یه نکته رو فکر میکنم شهید سید حسن نصرالله تعریف کرده بودن که تون ایام جنگ، فکر میکنم حالا 33 روزه بود، میگفتن توی ترکیه توی یک مسجدی یه جمعی در واقع دعا کرده بودن و